سفارت طهارت جلسه 13 دوشنبه 17/7/91.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. مناقشه ششم بر استدلال به روایت عبید بن زراره و روایت علی بن جعفر که این دو روایت استدلال شده بود به اونها که وقتی تحول از اسم خمر پیدا شد یا وقتی ذهاب سکر شد لا بأس بهی، حالا سوا این که خل بشود یا چیز دیگری بشود. اشکال ششمی که شده است اینه که درست مدلول بدوی این روایات همین است، فلذا طبق این مدلول بدوی میتوان گفت اگر قرینه بر خلاف پیدا نشد میتوان گفت که خمر به هر چه که تبدیل شود که اون چیز فی ذاته پاک هست، ولو خل نباشه، ولو سرکه نباشه، این پاک میشه. ولی در مقام روایاتی داریم که اونها قرینه میشن که مقصود از اون دو روایت ذهاب سکر است به تخلیل یا تحول عن اسم الخمر است به اینکه خل بشود، نه هر چیزی. اون روایات روایاتی است که در اونها راوی فرض کرده که کاری انجام داده که سکر از بین رفته ولی خل نشد. امام به طور شدید فرموده است که نه. منها این روایتی بود که دیروز خوندیم، روایت معتبره عمر ابن حنظله، باب 18 از ابواب اشربه محرمه، حدیث اول. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما ترا فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره. فقال الله والله ولا قطره قطرت في حب الا احرق ذلك الماء. یک قطره هم اگه در یک حب و پاتیلی ریخته بشه اون آب باید ریخته بشه. و حال اینکه یک قطره مسکر قهرن وقتی در آب ریخته میشه ذهاب سکرش میشه، چون مستهلک میشه. ممزود میشه، مستعلق میشه، ذواب سکرش میشه، نامش دیگه باقی نمیمونه. مثلا به این روایت استدلال شده برای اینکه پس از این روایات و امثال این روایات متوجه میشیم که اونجا که فرمده ذهاب سکر که بشه اشکال نداره، یعنی ذهاب سکر به تخلیل بشه یا زوال نام به تخلیل بشه، نه مطلقا. این فرمایش محل بعض مناقشاته که ذکر کنیم ببینیم تمام هست یا تمام نیست. مناقشه اول اینه که اتفاقا اینجا برعکسه، اون روایت قرینه برینه، نه این قرینه برونه، چون نسبت اینا اون خصوص مطلقه. اون روایتی که محل استدلال مستدله که حدیث عبید بن زراره و علی بن جعفر باشه، اون در مورد خمره، این در مورد چیه؟ این در مورد مسکره. فی قدح من مسکر ولا قطرتون قطرت فی حب، ولا قطرتون قطرت من چی؟ من خم، من سایر المسکرات. پس این روایت شامل تمام مسکرات میشه که میفرماید فایده نداره، زوال اسم و زوال سکر در هیچ مسکری فایده نداره. اون روایت در خصوص خمر که میفرماید اگر تحول عن اسم الخم فلا بأس به، اذا تحول عن اسم الخم فلا بأس به، یا اذا ذهب سکرهو، که ضمیر سکرهو به خم برمیگرده که در سؤال سائله، فلا بأس به. بنابراین اون باید قرینه بشه برای این که بگیم در سایر مسکرات ذهاب سکر باعث حلیت نمیشه، ذهاب تحول اسم باعث حلیت نمیشه، ولی در خصوص خم چرا؟ این حالا اشکال هم، ولی که به حسب موازین باید اینجوری گفت. اللهم جوابشو کسی همین بده، جواب این اشکال هم میگه ایشون اشاره میکنن داده بشه که اگر در سایر مسکرات حکم این باشه، بالاولویت القطعیه، در مورد خمر باید این چنین باشه، چون سایر مسکرات اسوء حالا و اشد حالا از خمر نیستن. مراجعه به روایات روشن میکنه که اون چه که در نظر شارع خیلی شدید هست اون خمره، ولو سایر مسکرات، بلکه اونی که خدای متعال فرض الله حرمت خمره، حرمت مسکرات فرض النبیه، مثل صلات بلا تشریح اونجا فرض الله و فرض النبی داریم دیگه، دو رکعت نماز ها فرض الله، رکعت سه و چهار فرض النبیه. در غیر واحدی از روایات متکرره هست که اونی که خدای متعال حرام فرموده خمر است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سایر مسکرات رو هم تحریم فرمود و خدای متعال از او قبول فرمود، همونطور که در رکعت 3 و 4 پیامبر اضافه فرمود و خدا قبول فرمود، چون حق تشریع به پیامبر داده شده، کمان که به ائمه علیه السلام هم داده شده به اساس روایات، منتها روایت معتبری از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که ما از این حق استفاده نکردیم، ما ائمه، ولی خدا حق تشریع به ما داده، ولی پیامبر استفاده فرموده، مواردی هست که ایشون استفاده فرموده و این کار رو کرده. خب بنابراین وقتی اون اشد شد، بگیم در مورد خمر اگه زوال اسم شد دیگه بحثی نیست، اما در سایر مسکرات ولو زوال این هم بشه بحثه. این قابل تصدیق نیست. بنابر این اخراج خمر از این روایات به واسطه اونها ولو اخص باشن ممکن نیست. نه لسان روایاتی که هست اون لسان روایات دلالت میکنه بر این که اگر کسی خمر بنوشه از رحیق محروم خواهد شد، اگر خمر کسی بنوشه ولو یک قطره در بدنش باشه، یک مقدار کمی در بدنش باشه، چه خواهد شد. خیلی عجیب اون روایات. غارت کسی که غرس بکنه شجری را برای این که این بعدن انگورش رو خمر بکنن چه خواهد بود؟ همینطور مقدمات بعیدش همینجوره. کسی که حمل میکنه او رو چه خواهد بود؟ کسی که درست میکنه چه خواهد بود؟ و خیلی عجیبه. حتی برای تداوی از او استفاده نکنید ولو منجر به مرگ بشود. اگه کسی حتی برای تداوی از خمر استفاده بکنه، اون موقعی که نزع روحش میشه و حضرت اشاره فرمودن جان به اینجاش میرسه، خواهد فهمید که چه خواهد به سرش آمد. و هاکذا این روایات عجیبی که در این هست، همه موضوعاش معمولا خمر. اما در مورد مسکر ما اینجور تعبیراتی یا نداریم یا خیلی کم داریم. مثلا از این جهت گفته بشه، خب ممکنه کسی این رو هم جواب بده. اگر به ذهن متشرعی اینطور اقتضا شاید میکنه، اما جواب ممکنه بده خمر مادام کنهی خمرن. این بیر همه اون ادله روی عنوان خمر به ما انه خمرون و این وصف عنوانی رو داره این احکامو بار میکنه، این خصوصیات رو میگه. اما فرض اینه که وقتی ذهاب خمر شد از کجا از مسکرها باید بدتر باشه حالش؟ شاید اونها بدتر باشه. قبلا عرض میکردیم بعضی وقتا یه چیزایی هستن که خودشون اشدن اما زوالشون آسان تره، ولی بعضی چیزای دیگه هستن که نه، برعکس ظاهرشون زوالشون مشکل تره. مثلا بول و منی، خب اون لزوجت داره، منی لزوجت داره، چسبندگی داره فلان اینا، ولی در این حال برای تطهیرش یک بار کفایت میکنه بعد زواله. اما بولی که روان لزوجت نداره، چسبندگی نداره، دو بار سه بار. گاهی یه چیزی ممکنه ظاهر امرش آسان‌تره اما یه چیزایی داره که به تعبیر که لوسن، میچسبندگی در اون میکروبایی که داره اونو کنده نمیشه زودی، میگه سه بار باید بشینه. اما یه چیزی غلظت خودش داره اما انعطاف پذیر، زودی هم جدا میشه، مثل منی. حالا ممکنه خمر و سایر مسکرات همین فرق رو داشته باشن. درسته خمر مادام کنه یه خمرن حالت خمریت رو داشته باشه اشده، اما وقتی زوال خمریتش میشه اشد از مسکر آیت دیگه نباشه. اونا یه حالتی دارن که وقتی نام مسکر برشون هست و اینا مقصده دارن، وقتی هم این نام از جون گرفته میشه باز یه مقصدهی باقی میمونه ازش، ولی در خمر الله اینجوری نباشه. وقتی خمریتش تموم میشه به مره مقصدهش از بین میره. ممکنه در واقع اینجور باشه، ما که اطلاعی از این امور نداریم، مصالح و مفاسد و اینا رو که اطلاع نداریم، علم غیب نداریم بین ما، با ظاهر ادله هستیم. خب در ظاهر عدله میبینیم اینجوری گفته شده. این جواب اول و مناقشه‌اش، و در نهایت این شد که این جواب اول رو ایدناه به این که نه، این ظاهر عموم خصوص مطلقی رو میتونیم اخذ کنیم، تخصیص بزنیم. اشکال دومی که بر این مناقشه شیشم شده و جواب دومی که ممکن است داده بشه اینه در این موارد ربطی به اون دو تا روایت نداره، چون در اینجا سوال سائل چی بود؟ این بود که ما ترافی قده من مسکه یصب علیه الماء حتی تذهب عادیتو، یه قده آب روش میریزم، بهرن این آبی که روش میریزم کور که نمیام بریزم دو قده، که یه ظرفه بهرن آب قلیل میریزم، این آب قلیله به مجرد اصابه با او یا تنجر و یا این که در اونی هم که امام علیه السلام فرمود ولا قطرتون قطرت فی حب، این حب که به خدمت شما از رازی کور نیست، بنابراین این قطره که تو حب میفته به مجرد اصابه حب رو چی میکنه؟ متنجس میکنه. ولی ذا حضرت بفرماد نه نمیشه از این استفاده کرد. اما اونجایی که خم تو ظرف خودشه که به حسب نظام وجودش به اون نیاز داره، اینجا میفرماد این اگه از حالت خمری در اومد ذهاب سکرش شد این پاک، چون در اونجا ظرف به تبع، چون در نظام وجود این شیء اینطوریه به تبع اون پاک میشه، اما اینجا که نه، یه قضیه به حساب نظام وجودش این نیستش که در مسکر آب بریزن یا در حب یک قطره خمر وارد بکنن یا مسکر وارد بکنن، بنابراین اگر اینجا فرموده به خاطر این است که اینجا ملاقات میکنه با یک عامل تنجیز که به حسب نظام وجودش نیاز به اون عامل تنجیز نیست، ولی به خلاف اونجا که تو ظرف خودشه. پس بنابراین اون روایات مال جاییست که اون ذهاب سکرش میشه یا تحول از اسم میشه به اون جوری که در نظام وجودش هستش، به این که یا میگذارن مدتی میگذره یا یه افزودنی هایی در اون ظرف انجام میدن که در روایات هم از اشکالی نداره که بعد خواهد آمد که تبدیل میشه به خل یا به شیعه آخر. اما اینجا این چنینی نیست. جواب سومی هم که بعضی دادن از این مسئله اینه که گفتن این روایت سندش تمام نیست، عمر ابن حنظله است، مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه در این بحث نهجای دیگه فرمیده روایت عمر ابن حنظله حجت نیست، چون عمر ابن حنظله توثیقی نداره. بله مقبولش ممکنه بگیم حجته، مقبوله عمر ابن حنظله معروف در باب قضا و تعادل و تراجی، اونو ممکنه بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه مقبول عند الفقها و المحدثین واقع شده، فرضا بهش گفتن مقبوله. همین مورد قبول واقع شدن عند کل، این کاشف است از این که این قرینه ای چیزی در کار بوده که علما از اون اطمینان پیدا کردن فهمیدن درسته، اما وثاقت عمر بن حنظله ازش در نمیاد. حالا جای دیگری که روایتش مقبوله نیست ما نمیتونیم بپذیریم. این فرمایش محقق خویی رضوان الله علیه و غیر از ایشون هم فرمودن، محقق تبریزی هم در بعضی کلماتشون فرمودن، این بنابر مسلک کسی که این شهادت شیخ طوسی رو قبول نداشته باشه که اون ثلاثه یعنی بزنجی و ابن ابی عمیر و صفوان اینا لا یرغون و لا یرسلون الا انثقه، اگه ما این شهادت رو قبول نداشته باشیم که این بزرگان قبول ندارن، بله راهی ما برای توصیف عمر بن حنظله نداریم. اما کسی که قبول داشته باشه این مبنا رو مثل شهید صد، مثل خیلی از بزرگان که ما هم قبلا قبیناهو، راه هست برای توصیف عمر بن حنظله، چون هم ظاهرن ایشون مرگیونن بعضی از اونا باشه، علاوه بر این یک روایتی داریم که درش یزید ابن خلیفه هست، که یزید ابن خلیفه مرویون عنه احد ثلاثه هست. او نقل کرده که خدمت امام علیه السلام عرض کردم عمر بن حنظله همچین مطلبی رو از شما نقل میکنه، حضرت بود فرمود اذن لا یکذب علینا مسلمان، ایشون دروغ بر ما نمیبنده. به خاطر اون روایت وثاقت ایشون استفاده میشه که سند اون روایت به واسطه این مبنا درست میشه، چون ناقل اون مطلب عمر بن یزیده، عمر بن یزید توثیق خاص نداره و راه توثیقش همین مبنای رجالی هست. خب علاوه بر این که حالا این مضمون در غیر این روایات هم در بعض روایات دیگر هم مکرر شده، بعید نیست که بگیم مستفیضه و مورد اطمینانه. بله این نداره تو آب کور فی حبه، ما آب کور گمان نکنم روایتی داشته باشه. خب کجاش نوشته خمر؟ وقتی نجس کجا وصل به کور بکنه؟ اصلا ممکن نبوده در اون ازمنه، مگر با هزار زحمت و مکافات اینو بیارن مثلا توی کجا، بیارن لب دریا یا بیارن در یه سلخی یه جایی که آب جمع میشده، و الا پاتیل بزرگی که آب توشه کجا میتونستن؟ و حالا شلنگ است و آب کرد تو منزل ها هستش، کجا بودن که آب کرد؟ همه آب قلیل بودن تو خونه ها. نه دعی داشته باشید شما بیارید اومد این روایت که آب کار میاد حاله؟ چرا برخون دیگه احس دیگه؟ خب بله، حالا اون یه جواب دیگری گذاشتیم از اون جواب. خب پس بنابراین نتیجه بحث چی شد؟
اشکال دوم رو پذیرفتیم.
بله
اشکال دوم رو
بله. نتیجه بحث چی شد؟ نتیجه بحث این شد که یکی از موارد دیگری که می توانیم بگوییم که انقلاب مطهر است این است که خمر تبدیل بشود به چی؟ به یک شیء آخری غیر خل، که اون شیء آخر لا دلیل علا نجاسته. اگه تبدیل شد به یک امر آخری که لا دلیل علا نجاسته، اونها هم اخذن به روایت عبید ابن زراره و علی ابن جعفر میتونیم بگیم که چیه؟ میتونیم بگیم پاکه کما افتا به سید الخویی و تبریزی و الهلی قدس سرهم. بله، چون معظم اصحاب یا متعرض نشدن یا نسب الیهم که اونها قبول ندارن، از اینجا احتیاط حالا یا وجوب یا استحبابی فی محلهی، اما فتوای به این که نمیشه این فی غایت الاشکال هست. بله موافقت چون نمیدونیم ما، شاید متفرد وحشت از تفرده، اونا مخالفت رو نقل میکنن، این طرف هم وحشت از تفرده، در این مسئله از اینجا جا داره شه. نه همون بود منطقه در این روایت به مستدل به این که میخواد اینو قرینه قرار بود. اما یک مطلب آخری هم مونده در این روایات، اون روایت نهم این باب 31 که همین بود اذا ذهب سکره فلا بأس به، اون روایت از قرب الاسناد بود، عبدالله ابن جعفر الهمیری عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام. خب این سند مشتمل است بر چی؟ بر عبدالله ابن الحسن. خب این آقازاده که عبدالله ابن الحسن باشه ولو نوه امامه، اما لا توثیق له فی کتب الرجال، نه توثیق عام داره نه توثیق خاص. فلذاست که بسیاری از بزرگان روایاتی که مشتمل بر عبدالله ابن جعفره میگن ضعیف السنده عبدالله ابن الحسن. عرض میکنم که قبلا ما اینو بحث کردیم راجع به عبدالله ابن الحسن، اما اینجا چون این روایت رو صاحب وسائل فرمود و رواه علی ابن جعفر در مسائلش، در کتاب مسائلش، اونجا دیگه عبدالله ابن الحسن واسطه نیست. بنابراین این روایت، روایت نهم، اون حجت نیست، اون عبدالله ابن الحسن فرض کنید درش کنید. اما روایت دهم که همین روایته که در مسائل علی ابن جعفر، او بلا اشکال خواهد بود، فلذا میتونیم بگیم صحیحه علی ابن جعفر. بله یک دغدغه‌ای در اینجا هست که ما قبلا مفصل بحث کردیم، حالا آقایی میگه نوشته های اون موقع رو دارم، به خود منم اگه کسی بده خوبه چون خودم ننوشتم اون موقع. و اون این است که یه بحث مفصلی که آیا این کتاب علی ابن جعفر که الان فی ایدینا هست، ما چه سندی به این داریم که این روایت از این داریم نقل میکنیم، آیا این مسلمه، این ثابته که همون کتاب علی ابن جعفره، بلا نقیصت و زیاده. حالا نقیصش اشکالی نمیکنه ولی زیاده چی؟ آیا کسی بهش اضافه نکرده؟ همونه، کتاب کسی دیگه نبوده به خیال و احتمال و علی ابن جعفر گفته باشن این همونه و دیگه به نام ایشون قلم داد شده باشه. این یه بحثه. بحث دوم اینه که حالا این کتاب همون کتابی باشه که یقال مال علی ابن جعفره، اما اشکال در اسناد شیخ هست به علی ابن جعفر که به مسائلش هم سند داره یا نداره. قد یحتمل که عبارت فهرست مال کتاب، سندی که در فهرست ذکر میکنه مال کتاب مناسک باشه نه مسائل. اگر این چنین باشه که اون سندی که شیخ طوسی در فهرست به کتاب های علی ابن جعفر ذکر میکنه شامل مسائلش نشه، اون وقت اشکال دیگه هم پیدا میکنه که بالاخره این کتاب درست فرضاً همون کتابی باشه که شیخ ازش نقل میکنه و فرموده و تو دسترس ما قرار گرفته، ولی خود شیخ سند تمامی به این کتاب نداره. خود شیخ سنده که اینا رو ما قبلا مفصلاً بحث کردیم. پس یکی اشکال ما قبل شیخه، یکی اشکال از شیخ به بعده. اینا رو مفصل بحث کردیم دیگه، بحثش داد دو روز شاید طول بکشه. مراجعه میفرمایید به همون نوشته های قبل، دیگه تکرار نمی کنیم. بله بله، نتیجه آخر اونجا ایشون که حجت کرد. بله آقا، چون ما سند دیگرانی نداریم، همه سندها به شیخ میرسه، کسی دیگری نداره. اما مورد سوم، مورد سوم، بله راست میگید درسته، یه روایت هم مستمسک اضافه فرموده که اون رو هم بیان میکنه. در مستمسک به یه روایت سومی هم اینجا استدلال فرموده شاید، و اون روایت، روایت علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام فی قوله تعالی انما الخمر والمیسر الآیه، اما الخمر فکل مسکر من الشراب، اما الخمر فکل مسکر من الشراب. همچیه؟ هر مسکریست از شراب. خب نتیجه این میشه که خمر هر مسکریست از شراب، پس اگر اسکار نداشت دیگه خمر نیست. پس ازا ذهب است، این روایت هم دلالت میکنه که مسکر باید باشه تا اسمش خمر باشه. وقتی مسکر نبود بگی اسمش خانمی. بله؟ به مفهوم تهدید. حضرت دارن تهدید میکنن که این خمری که خدا آرام فرموده چیه؟ میفرماد اما الخم، این خمری که خدا آرام فرموده، فکل مسکرم منشترا. این پس حضرت تهدید میفرماین که خم چیه، و مفهوم تهدید از مفاهیم مورد قبوله. حتی کسایی که مفهوم شرط رو قبول ندارن که یا وصف رو قبول ندارن، مفهوم تهدید مورد قبوله. این روایت هم میفرماین مرحوم بعضی از بزرگان به این روایت هم استدلال کردن برای در کنار اون دو روایت عبید ابن زراره و سیه علی ابن جعفر، به این هم استدلال کردن، این هم دلالت میکنه که حکم دائر مدار نام خمره. نام خم که از بین رفت احکامش دیگه نیسته. این همون مفاد اذا تحول عن اسم الخمر رو داره. خب بر استدلال به این روایت مبارکه هم اگر روایت باشه وجوهی از مناقشاته که حالا بعضیاش رو عرض میکنم. مناقشه اول اینه که کنه مراجعه به خود روایت نشده و بخشی از روایت رو همینجور در زبانها سر زبانها مونده. این روایت که در مستمسک هم همین مقدارشو الان ما به بالی فرموده، فکل مسکرم من اما الخم فکل مسکرم من الشراب، با این که روایت شریفه اینه تو وسائل که نگاه میکنیم اینه، اما الخم فکل مسکرم من الشراب اذا اخمره فهو خمره. فکل مسکر من الشراب اذا اخمره، اونجا حالا توی وسائله ولی ظاهرن اذا اخمره باشه، یعنی معلوم باید خونده. فکل مسکر من الشراب اذا اخمره، وقتی خماری ایجاد میکنه یعنی پنهانی عقل، یعنی سوشت ایجاد بکنه به جوری که عقل پنهان میشه، نه یه کمی حالو عوض میکنه. اگه جوری باشه که لایعقل میشه شخص، اخمرهو ای جعلهو لایعقل و لایشعر، عقلش پنهان میشه. این روایت داریم که هر مسکری که اخمار ایجاد میکنیم هم خمر. به خمرم که گفتن خمر به خاطر همینه که ایجاد اخمار میکنه. پس بنابراین این روایت من داره اینو میگه، نمیگه کل مسکرم فعلم اما الخم فکل مسکرم من الشراب، تا ما بگیم هر مسکری از شراب خمره. این مفادش نیست. مفاد روایت اینه که هر مسکری از شراب که اخمار ایجاد کند این اسمش خمره. بله بله، اخماتون اسکارها جایی، بله اسکار ممکنه سوت بیاد، یه سوت درجه پایینی باشه که عقلش هم کار میکنه، عقلش هم کار میکنه، یه نشعی یه خورده چی براش ایجاد میکنه، یه نشاط و ما ایجاد میکنه، عقلش هم سرجاشه. این مسکره رو بشه حرامه ولی اسمش خمر نیست. این مسکره اسمش خمر نیست که این درجه از اسکار داره که اخمار ایجاد نمیده. اما اونی که نه، در این حده که عقل رو دیگه ظاهر میکنی لایعقل میشه، این خمره. اونی که در روایت شریف است اینه. احتمالا مثلا سرعت نگاه بوده یا افواهی شنیده شده ولذا تتمه روایت دیده نشده. هیچ، شما ای پیدا کردید بیارید، یا در تفسیر علی این آدرسی هم که دادن در مستمسک به همینجا آدرس دادن، من جای دیگه هم ندیدم. ادامه داره روایت مفصلیه.
اما
یعنی تقطیع شده. اینم یکی از اشکالات تقطیعه. اگه جای دیگه اومده اشکال تقطیعه بود. خب توی این ادامه داره این کلام، ادامهش اینه. این اولا. ثانیا مشکلی که در اینجا هست اینه که این روایت اگه در تفسیر علی ابن ابراهیم باشه، خب تفسیر علی ابن ابراهیم کتاب معتبری، خود وجود ابوالجارود هم در تفسیر علی ابن ابراهیم یکی از علامت وثاقتش خواهد شد. بنابراین که ما بگیم علی ابن ابراهیم تمام روایات موجود در کتاب خودش رو توصیف کرده، بنابر اونجا که از دیباجه اون کتاب استفاده میشه. اما مشکل اینه که ظاهراً اون چه که به عنوان ابوالجارود در این تفسیر علی ابن ابراهیم آمده همه از زیادات شخص آخری نه از علی ابن ابراهیم، چون طبقه علی ابن ابراهیم به ابوالجارود نمیخوره و علی ابن ابراهیم بلا واسطه از ابوالجارود نمیتونه نقل حدیث کنه. شخص آخری آمده تفسیر علی ابن ابراهیم رو با چند تفسیر دیگه با روایات دیگه مخلوط کرده. اون تفسیر علی ابن ابراهیم اصیل الان به یاد ما نیست، این موجود ملفق چند تفسیره. فلزا شما نگاه کنید تو این تفسیر، تبرک کنید که بر همه ما لازم است که این تفسیر خوب بشناسیم، چون یکی از منابع فقهه و معارفه، باید حالش بر طلبه روشن باشه. این از ابوالجارود مثلا مطلب نقل میکنه، بعد دیگه رجع اون الی تفسیر علی ابن ابراهیم، یعنی بازگشت به تفسیر علی ابن ابراهیم. هی از جای دیگه مطلب نقل میکنه، دوباره میگه رجع اون الی تفسیر. البته کاری کرده به این رجع اون و فلان و اینا که مثلا مخلوط نشه که شناخته نشه. بنابراین اون چه که در این تفسیر از ابوالجارود نقل میشه از علی ابن ابراهیم نیست، از شخص آخری. اون شخص آخر اصلا خود شما نمیشناسین کیه، اون ملفق کیه معلوم نیست، که آیا موثق موثق نیست معلوم نیست. بعد سند اون ملفق تا ابوالجارود، که ابوالجارود هم خودش دارای تفسیر بوده، اون سند هم چیه برای ما روشن نیست. بنابراین اشکال دیگر این است که این روایت مرسلش نمیدونیم موثقه یا نه، این اول. ثانیا بدونیم ارسال داره و از این جهت ممکنه کسی بگه حجت نیست. اشکال دوم که ارسال داره، یک راه حلی طبق اون حرفایی که قبلا میزدیم ممکنه داشته باشه. اون راه حل چیه؟ انشاءالله آقایان فکرشو بکنن فردا. مثلا
سلام. اینو کجا؟